چه عواملی تو برنامه ریزی باعث شکست میشه، درسته؟ باز چرا میخوایم این عوامل رو بشناسیم؟ برای اینکه اگر بشناسیم میتونیم جلوشو بگیریم، اگر نشناسیم گیج حرکت میکنیم، بعد فقط میبینیم شکست خوردیم. اصطلاحی که الان تو علم مدیریت الان دارن چیز تازه هم نیستش، بشر سالها باهاش زندگی کرده، که میگه آقا یه برنامه رو اجرا کردی تا طرفتی، حالا نه تا تنها رو وایسا، تو یه برهه‌ای که رفتی ببین چی به دست آوردی، باز خورد بگیر. چه عواملی باعث میشه که انسان‌ها زندگیشون به شکست منجر بشه؟ من رفتم سراغ روایات که از روایات خدمت شما عرض کنم. اولیش رو به اسم مطهر امیرالمؤمنان میخوایم از امیرالمؤمنین شروع کنیم. اگر شما هم آماده هستین، هدیه به روح پاک امیرالمؤمنان صلوات رو محمدی خط بفرمایید. آقا امیرالمؤمنان سلام الله علیه یک سری صحبت‌هایی دارن تو نهج البلاغه. من نمی‌دونم چقدر با نهج البلاغه مأنوس هستین. نهج البلاغه کتاب عجیبی هستش. نه اینکه دقت، نه اینکه هر چی امیرالمؤمنین دارن تو نهج البلاغه است. نه، نهج البلاغه یک گوشه ای از کلمات بلیغ امیرالمؤمنانه. نهج البلاغه است. یعنی مرحوم سید رضی رحمت الله علیه اون عباراتی که بیشتر قشنگتر ادبی‌تر بوده رو اومده انتخاب کرده. پس همه امیرالمومنین تو نهج البلاغه نیست، همه بلاغت امیرالمومنین هم اونجا نیست، نهج البلاغه راهش. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه مطالب مختلفی دارن. یکی از اون مطالب، اگر از این نهج البلاغه داشته باشین که ترجمه مرحوم دشتی رحمت الله علیه، آخرش یه فهرست موضوعی داره. یکی از اون عوامل، یکی از اون مطالبی که امیرالمؤمنان تو کتاب نهج البلاغه تو بیاناتشون هستش، تحت عنوان شکست هست. یعنی همون ترجمه های دشتی رو اگه ببینید آخرش باز کنید، تو قسمت شین نوشته شکست. آقا امیرالمؤمنین شاید بیشترین خطاباتشون هم به کیا بوده؟ به دوروبری های خودشون. دوروبری خود حضرت کیا بودن؟ کوفی ها. آقا با کوفی ها سر و کله می‌زدن. چرا کوفی ها؟ چون اونا پایگاه حکومت بودن، حضرت اگه کاری میخواستن بکنن باید با استعانت اینا میکردن، اگرم جای شکست میخوردن خب به خاطر همینا شاید خیلی از علتهای شکست رو برد، اگر به خاطر جهلشون، به خاطر اشتباهاتشون. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه توی شکست کوفیا یه جمله‌ای دارن که این جمله به درد بند شما هم تو برنامه هم میخونه. من جمله رو براتون بخونم. آقا امیرالمومنین فرمودن که لولم تتهاونوا عن نصر الحق، اگه نسبت به یاری حق سستی نمی کردین، یعنی جدیت داشتین، حق اومد سراغتون، حقی به اسم علی، حقی به اسم قرآن، حقی به اسم دین، جدیت داشتین، شل نبودین، با این تیکش کار ندارم، با این تیکش کار دارم. ولم تهنوا عن توهین الباطل، اگر نسبت به سست کردن باطل سست نبودید، یعنی یه باطلی که میدیدیدش سست کردنش رو وظیفه خودتون میدونستی، اینو باش کار داریم. پس حضرت فرمودن اگه نسبت به یاری حق سستی نمی کردین، اگر نسبت به سست کردن باطل سست نبودید، دشمن در شما طمع نمی کرد و نمیتونست بر علیه شما غلبه پیدا کنه. من با این قسمت دومش کار دارم، حالا بقیه عوامل هم میرسیم، اینو یه مقدار نگاه کنیم چون جالبه، برای خود بنده خیلی جالب بود. ولم تهنوا عن توهین الباطل، باطل را توهین کن. آدانن راهکار یاد میدن، میخوای شکست نخوری تو برنامه هات، باطل را توهین کن. یعنی چی باطل را توهین کن؟ بیاییم با هم ببینیم. باطل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو مسیر حق نباشه، هر چیزی که درست نباشه. حالا این درست نیست، یا خلاف عقله، یا خلاف شرعه، یا خلاف قانونه، این میشه باطل. باطل رو بذار کنار. چی جوری باطل رو بذار کنار؟ حضرت میفهمن بهش توهین کن. توهین کن یعنی چی؟ یعنی بهش فحش بده؟ نه، توهین تو عبارت عربی با توهین تو عبارت فارسی فرق میکنه. توهین تو عبارت فارسی یعنی فحش دادن و دشنام دادن و اینجور چیزا. توهین تو عبارت عربی یعنی سست کردن، سست کردن، حالت استحکام یه چیزی رو به هم زدن. من مثال بزنم، این عبای بنده یا لباس خودتون رو در نظر بگیرین، از چی تشکیل شده؟ از تار و پود. اگر این لباسو برداره یکی بکشه یا لباس شما رو برداره یکی بکشه، تار و پوداشو از هم جدا کنه، دارن میگن این لباس رو داره بهش توهین میکنه، یعنی از حالت استحکامش درش میاره. شاید آقا امیرالمومنین اینجا دارن یه دونه از اون عوامل قشنگ علوی رو بیان میکنن، میگن انسان‌ها شکست میخورن چون وقتی یه اشتباهی توی مسیر زندگیشون هست و نمیتونن اون اشتباه رو برطرف کنن، لااقل نسبت به شل کردن و سست کردن اون اشتباه هم اقدام نمیکنن. حالا مثالو با من بیاین. دوستان بزرگوار من حتما تا حالا برنامه‌های مختلفی ریختن که مثلا از صبح بلند شم 6 صبح این درس رو بخونم، 7 صبح این کار، قبل 6 و نیم این ورزش، 5 اگه بلند شم این آیه قرآن، و برای خودم یه برنامه روزانه ریختیم. خیلی وقتا هم اجرا نشده. چرا اجرا نشده؟ به خاطر اینکه همون اول برنامه یه مشکل بوده. مشکل چی بوده؟ خوابم میاد. اول صبح آدم 6 بخواد بلند شه، 5 بخواد بلند شه. الان در این روزگار کرونایی که همه چی هم غیر حضوری است، میگیم بعدن انشالله دیر نمیشه، حالا لازم نیست آنلاین باشه آدم انقدر. خواب یکی از چیزایی هستش که برنامه رو به شکست میانجامونه. خیلی عجیبه. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن ما انقذ النوم لعزائم الیوم، چقدر خواب تصمیمات روزانه انسان رو نقض میکنه. تصمیم میگیره بعد میگه خب از 6 صبح باید شروع کنم استارت بزنم، از 7 انشالله تا 10 خوابیده، بعد تو 10 خوابیده دیگه اون روزش، تازه تا 10 که خوابیده، وقتی 10 بلند میشه روز که شروع نمیشه، تازه 10 که بلند میشه تازه حالا صبحانه شه، تازه حالا مثلا 4 تا خمیازه کشیدنش هستش و بیحالی و قد کشیدن بدن و تا حالش جا بیاد. پس خواب، منم مثال میزنم، خواب یکی از اون چیزایی هستش که انسان رو چیکار میکنه؟ نسبت به تصمیمات و برنامه‌هاش به شکست میاندازه. حالا بیام طبق همین فرمول امیرالمومنین جلو ببینیم چی؟ حضرت میفهمن خوابو نمیتونی برطرف کنی، آدم خوابالویی هستی، حتما باید بخوابی، باشه، ولی خواب رو توهین کن. ولم تهنو ان توهین الباطل، خوابیدن یه اشتباهه، یه نقطه ضعفه برای توی که برنامه ریز تو از صبح کردی، نمیتونی نخوابی، برفرض نتونستن که نیستش، آدم فکر میکنه نمیتونی، خواب تو برای خودت به هم بریز. یعنی چی؟ یعنی چی خواب تو به هم بریز؟ الان شما صبح بخوای بخوابی، بعد از نماز صبح به جای اینکه بلند شی مثلا سراغ قرآن و کار و عبادت و وظیفه و اینا، چی جوری می‌خوابی؟ هول و هوش بخاری ترجیحاً، پتورم بکش تا کله که قشنگ فقط یه جای نفس باشه، بعد یه متکای نرم، بعدش بخواب دیگه. خب این یه اشتباهی است که داریم خوب تحویلش می‌گیریم، در نتیجه می‌خوابیم تا ساعت 9. حضرت میگه اگرم میخوای بخوابی این باطله رو داری انجام میدی، این که باطلی که میگیم چون مطابق برنامه تو نیست، خوابتو به هم بریز. یعنی چی جوری به هم بریز؟ یعنی بگو میخوابم، ولی چی جوری میخوابم؟ به جای اینکه زیر سرم این متکا رو بذارم که آدم وقتی روش میخوابه دیگه دوست داره بلند نشه، یه متکای سفتر میذارم. به جای اینکه نزدیک بخاری بخوام که گرما اصلا اجازه نده پلکای من باز بشه، میرم نزدیک پنجره مقدار میخوام که سرمای مقدار حالمو به جا بیاره، زودتر بلند شم. این میشه چی؟ توهین باطل. به همین راحتی. مثال دیگه بزنم. طرف آدمی هستش که توی کارهای خودش به شکست انجام میده، برنامه‌ای که ریخته برای خودش. چرا به شکست انجام میده؟ به خاطر اینکه مثلا فرض بفرمایید آدمی بوده که رفیق باز بوده، آدم رفیق باز نمیتونه سراغ یه سری کارا بره. چرا؟ چون رفیقایی که تو مسیر نباشن میگیرندش، نمیتونه درست حرکت کنه با اونها. یه چیز طبیعی هم هست. بعضی وقتا این رفیق بازی‌ها انقدر وحشتناک جلوی حرکت انسان رو میگیره که انسان باهاشون میره جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه قرآن اگه اشتباه نکنم این هستش، یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی دوست نبودم. یعنی یه نقطه ضعف، یه باطلی بود که منو برد جهنم. من آدم رفیق بازی هستم، اگه من آدم رفیق بازی هستم، یه نقطه این نقطه ضعفه، این باطله. رفیق باز بودن تو مسیر برنامه من یه باطله. حضرت میگن نمیتونی از دستش بدی، توهینش کن، سستش کن. یعنی چی سستش کن؟ یعنی اگه با دوستات همیشه قرار میذاشتی مثلا روزی 3 ساعت، روزی 3 ساعت رو بکن روزی 2.5 ساعت. نمیتونی مطلق از بین ببریش، کمش کن، سستش کن. یه مثال از جای قرائتی بزنم، این فقط تو بحث فردی نیست، تو مثال اجتماعی هم هست. باطل رو توهین کن، سست کن. مثال اجتماعی بزنم، خیلی قشنگ میگفتن از جای قرائتی، دو سه بار برای دوستان گفتم اینو. شاید گفتن شما میری خونه رفیقت ظهر ماه رمضون، میبینی سفره نقطه داره نهار میخوره، میگی مریضی؟ میگه نه. مسافر بودی صبح؟ نه. هیچ مشکل ندارم. برای چی پس روزه نمیگیری؟ نمیخوام روزه بگیرم. چه اتفاقی داره میفته؟ باطل. فرمول حضرت چیه؟ میگه باطل را توهین کن، سستش کن. حاجی غلطی میگفتن بشین کنار دستش تا لقمه رو برداشت پیش بگو نخور. میگه دوست دارم بخور، میذاره دهنش. لقمه دوم برداشت بگو نخور. لقمه دوم میذاره دهنش، میگه دوست دارم بخورم. لقمه سوم برداشت بگو الهی کوفتت بشه. حاجی غلطی میگفتن این تا آخر میخوره، اما شما چیکار کردی؟ توهین الباطل، کوفتش کردی. گفتن این خوبه، باطل را کوفت کن، خیلی روندش، هم برای خودم هم برای دیگران. فرمولی که امیر مؤمنان سلام الله علیه شاد بشه از این تعبیر حضرت استفاده کرد این هستش که هر جا دیدی یه چیزی نقطه ضعفی هستش که داره برنامه زندگی تو به هم می‌ریزه و نمیتونی این نقطه ضعف رو به هم بزنی، لااقل اون نقطه ضعف رو چیکار کن؟ کمرنگ کن. این مهمه، کمرنگ کن. بعد جالبه کسایی که سعی کردن نقاط ضعف خودشون رو کمرنگ کنن به تدریج برنامه هاشون برمیگرده تو مسیر درست. اون مثال بارها شنیدین دیگه، طرف میگه ما میرفتیم توی مسیری یه دفعه یه عده راهزن ریختن دورمون، گرفتن اموالمون رو، گرفتن. من گفتم آقا یه پولی به ما بدین ما تا مسیرمون تا مقصدمون برسیم. گفتن سر کوه رئیس اون اونجاست، اگه حرفی داری برو با اون بس. گرفتیم سر کوه، تق تق زنگ زدیم، در زدیم بریم داخل خیمه، خبری نیست. سرمون رو کردیم دیدیم آقا داره نماز میخونه، رئیس راهزنا. گرفتیم داخل و نماز تموم شد، گفتیم تقبل الله کوخاش. گفتیم این پول ما رو گرفتیم، ما الان دیگه پولی نداریم تا مقصد برسیم. گفت یه پولی به این آقا بدین تا مقصد برسه بهش. میگه پولو که داد یه جرأتی پیدا کردم. گفتم در ضمن نمازتون بخور به کمرتون. گفت برای چی؟ گفتم بخاطر اینکه شما داری پول ما رو میگیری بعد اینجا واسه نماز میخونی. این جمله رو گفت. گفت ما از ارتباط با خدا همینو داریم، همین. چش نداری همین هم ببینی؟ همین ارتباطو. من دزدیم بله، دوری از خدام بله، ولی سعی کردم کمرنگش کنم، یه نمازو بخونم، نمازو بخونم. این آدم کی بود رفقا؟ فضیل ابن عیاض. فضیل ابن عیاض بعدن چی شدش؟ یه آیه قرآن عوضش کرد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده انسان‌ها عوض بشن، تغییر کنن؟ وقتش نشده که انسان‌ها خاشع بشن؟ چرا وقتش شده؟ بعد از همونجا برگشت. با چی؟ با توهین الباطل. این خیلی، این که انسان همیشه یه ردپایی برای خودش بذاره، اگر داره کار اشتباهی هم میکنه کار اشتباهش رو پررنگ انجام نده. آیه قرآن بخونم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. ادامه داره آیه، عاقبت کسانی که کار بد و بد انجام دادن. یه تفسیر اینه تو این آیه، یه وقت از طرف کار بد میکنه سرش هم میندازه پایین میگه شرمنده ایم خدا، شرمنده ایم. یه وقت هست این میشه توهین الباطل، این خوبه. یه وقت هستش طرف کار بد داره میکنه، کار بدش هم با پررویی انجام میده، بد انجام میده. رد بشم از این. یک عامل شکست انسان ها، یکی از عواملشون این هستش، اگر نقطه ضعفی توی برنامهشون دارن اون نقطه ضعف رو نتونستن از بین ببرن، برای کم رنگ کردن و سوس کردنش هم قدمی بر نداشتن. اما اگر برای کم رنگ کردنش قدمی بردارن به تدریج این کم شدنه، یه تعبیر مرحوم قاضی رحمت الله علیه دارن، تعبیر قشنگی هست، حالا اون برای حالات سیر و سلوکه ولی برای همه انسان‌ها جواب میده. میفرمان چی؟ میفرمان اگه انسان بخواد به موفقیت برسه یه زمین داره، بهش میگن زیر این زمین آب هست، میخوای به این آب برسی؟ بسم الله خودت ببین چیکار میکنی. میگی چی دارم وسیله؟ میگن هیچی هم نداری، ولی باید کار کنی دیگه، خودت شروع کن کار کردن. بعد مرحوم قاضی میفرمان باید انسان شروع کنه با سر انگشتش تراشیدن تا بالاخره این چشمه بزنه بیرون. این تراشیدن میشه همین توهین الباطل میتونه باشه. اگر من آقا آدمی هستم که دچار انحراف، دچار اشتباه هستم، مثلا چه مشکل اخلاقی دارم؟ مشکل غیبت، روزی 5 تا غیبت میکنم، درسته؟ چیکار کنم روزی 5 تا غیبت نکنم؟ میگن آقا این روزی 5 تا غیبت تو بکن 4 تا، این بهتره. نه اینکه حالا آب که از سر گذشت چه وجب ته 10 وجب، نه این اشتباهه. توهین الباطل، باطل رو سست کن، از این رد بشن. دو دیگه چه اتفاقی میفته که انسان ها تو برنامه هاشون شکست میخورن؟ دومین اتفاقی که میفته که الان روایتش هم خدمت شما عرض میکنم این هستش که انسان ها تو برنامه هاشون بیشتر از اینکه موفقیت رو تو وجود خودشون دنبالش بگردن یا شکست و عوامل شکست رو تو وجود خودشون دنبالش بگردن، زود میره سراغ بیرون از خودش. اصطلاح امروزی ها میگن چی؟ میگن فرافکنی. پس یک، چی باعث میشه انسان ها شکست بخورن تو برنامه های مختلفی که برای خودشون میریزن؟ یک، اگر نقطه ضعفی دارن نقطه ضعفشان را کم رنگ نمی کنن. میگن حالا که داریم نمیتونیم من برطرفش کنیم، بذار باش. توهین الباطل ندارد، این کلید واژه بمونه تو ذهنمون. دو، انسان ها توی برنامه هاشون شکست میخورن به خاطر اینکه تو برنامه هاشون نقاط شکستشون رو میندازن گردن بقیه نه گردن خودشون. دو تا نمونه جالب براتون بگم قشنگ هست. یک، یه سخنرانی شهید مطهری دارن، چاپ هم شده بعدن به نظرم چاپ شده، هر سال فکر کنم 13 نوروز این سخنرانی رو پخش میکنن. اسم این سخنرانی چیه؟ گناه 13. با این اسم گناه 13 شهید مطهری اونجا یه بحثی میکنن، میگن چرا انسان ها 13 نوروز رو و 13 رو مثلا چرا نحس میدونستن، چه اتفاقی، چرا نحس میدونستن؟ پس شهید میگن یه تحلیل من این هستش، انسان ها تو 13 نوروز یا روز 13 به مشکلی دوچار میشدن و به جای اینکه سبب این مشکل رو تو وجود خودشون بگردن، میگفتن نمیخواست به خودش مراجعه کنه، نمیخواست خودشو مقصر یا حال نداشت بررسی کنه، میگفت خب امروز چند شنبه بود؟ گفتن مثلا دوشنبه. بخور دوشنبه بودن که مشکل نداره. چندم بود؟ گفتن 13ام. میگفت اتفاقا پارسالم 13ام برای من یه مشکلی پیش اومد. اتفاقا بابام میگفت یه بار تو 13ام پاشی کسه بود. گناه میفته گردن 13. این حال فرافکنی یه حال عجیبی هست. حالا آدمی که بندازه گردن روز یه حالته. دو، بعضی از آدم‌ها تو برنامه خودشون شکست می‌خورن، بلافاصله شکست رو می‌ندازن نه گردن روز، گردن انسان‌های دیگه. من یه نمونه خیلی قشنگ رو برای شما بگم، روایتش مفصله، من یادم نبود که بر روایت رو براتون بیارم، اونی که تو ذهنم عرض می‌کنم. یه شخصیست به نام زهری اگه اشتباه نکنم. این آقای زهری از سران قوم و قبیله خودش بوده زمان امام سجاد سلام الله علیه، از فقها بوده، از فقهای اهل سنت شیعه نیست ظاهرا، با حضرت امام سجاد سلام الله علیه رفت و آمد داشته. یه روز اومد خدمت حضرت، چه اتفاقی براش افتاده؟ توی روابطش با دیگران شکست خورده، برنامه ارتباطاتش به هم ریخته است. حالا ببینید داره چی میگه. اومد خدمت حضرت امام سجاد کئیبن حزینا، ناراحت، به هم ریخته، در هم. حضرت فرمودن چیه؟ چی شده ناراحتی؟ گفت آقا با یه عده‌ای خوبی کردم به هم بدی کردن، بهشون مهربونی کردن به هم جفا کردن. داره چیکار میکنه؟ در طرف مقابل رو میبینه، خودش ذره بین نذاشته رو خودش. آقا با هم بدی کردن، آقا به هم حسودی کردن، آقا به هم جفا، همش طرف مقابل. حرفش تموم شد. حضرت فرمودن چی؟ فرمودن خودتو نگاه کن، شاید اشکال از تو باشه. بعد توی دستور عمل کلی فرمودن با ارتباط، تو ارتباطت با دیگران زبانت مدیریت شده است یا نه؟ زود خودت زبانت مدیریت شده است یا نه؟ گفت نه آقا، من باور کنید کاری نکردم، من خیلی خوب رفتار کردم. من حضرت باز دوباره بهش تاکید کردن، فرمودن بازم خودتو نگاه کن. بعد جالبه تو ادامه، هر چی آقای زهری میخواد بیاد سراغ، یعنی شاید بخواد بیاد تو ذهنش سراغ این که آقا بقیه مقصرن، آقا میگن خودتو نگاه کن. یه نمونه شو ببینید تو همین روایت، آقا فهمودن که یه بابی براش باز کردن که این باب اگه جلو چشم ما باز بشه خیلی قشنگ اتفاقا. آقا فهمودن دیگرانی که داری ازشون حرف میزنی و میگی باهات خوب رفتار نکردن، از سه حال خارج نیست. از سه حال، این سه دو بیان دارم، من دارم یکیشو میگم. حضرت فهمودن اینها یا سنشون بیشتر از توه، یا سنشون پایین تر از توه، یا هم سن تو هستن. عزیزتو که خارج نیستش. گفت خب آقا، بعد ببین آقا دوباره چجوری برگردوندن به خودش. فهمودن اونایی که سنشون بیشتر از توه که اونا در حکم پدر تو هستن، سن احترام دارن و اونها زودتر وارد وادی اسلام شدن. یعنی چی؟ یعنی چشتو برگردون خودتو نگاه کن، اونو خوب ببین، فرافکنی نکن. اگه شکست خوری تو ارتباطات، اون که آدم مسلمون ریش سفیده، مگه خودتو نگاه کن. دو، آقا اونایی که سنشون کمتره چی؟ مثلا اونایی که اصلا اونایی که در حکم بچه‌های تو هستن، که اونایی که کمتر از تو گناه دارن، یعنی باز برگرد خودتو نگاه کن. سه، اونا که هم سن و سال من هستن چی؟ آفا، اونا که در واقع برادران تو هستن و اینا که با تو در حکم برادر هستن و هم سن و سال تو هم هستن، تو یه گناهانی داری، با همدیگه وارد وادی اسلام و دین شدین، تو یه گناهانی داری که یقین داری، اما نسبت به اونا یه همچی یقینی نداری. دوباره برگرد خودتو نگاه کن. هر جای انسان تو ارتباطش با دیگران، تو ارتباطش با پدر مادرش، تو درسش، هر جا خواست اولین اشکالو بندازه گردن بقیه، خداوند تبارک و تعالی میفهمد اولین اشکالو بندازه گردن خودت. آیه قرآن براتون بخونم. آیه قرآن در محکمه عدل الهی که هیچ کس نمیتونه حرف گزاف بزنه و با این وجود بعضی از انسان‌ها هنوز اونجا دروغ میگن و این خیلی عجیب هست و خودشون سر خودشون میخوان شیره بمالن ولی دیگه اونجا دروغاشون خریداری نداره، در محکمه عدل الهی یه دفعه کسایی که گول خوردن، فریب خوردن، یه عده فریبشون دادن، برمیگردن میگن خدایا، خدایا اینا رو با این تعابیر شد، خدایا اینا رو، این رئیسای ما رو خیلی عذاب کن، اینا رو عذاب کن. آتهم ضعفن من العذاب، تعبیر انگار این هستش. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا ازلونا ما رو بدبخت کردن، ما رو گم، توپ داره میفته تو زمینه، اونا تو بدبخت شدی، آقا اینا ما رو بدبخت کردن، اینا ما رو بیچاره کردن، راستم میگن درسته، ولی خدا دوباره برشون میگردونه به خودشون. میفهمان چی؟ تعبیر شاید بینید تعبیر لکلن ضعفون، همه تون عذاب دارید، هم اونی که فریب داده، هم توی که فریب خورد. چرا فریب خوردی؟ خودتو نگاه کن، تو هم عذاب دو چندان داری. به تعبیر بعضی از مفسرا شاید به خاطر اینکه اون اگه اومده مدیریت فساد را انداخته، تو هم رفتی سیاهی لشکر اون شدی. پس دو، اگر انسان میخواد تو برنامه ها شکست نخوره و شکست اگر خورد بفهمه کجای کارش مشکل بوده، این هستش که اول برو سراغ خودت. خودت ببین تو این اتفاقی که افتاد، تو این شکستی که خوردی، قبل از اینکه بگی زمین و زمان و روزگار و پدر و امکانات و چی و چی، اول بیا سراغ خودت، ببین خودت مشکل داشتی یا مشکل نداری. اون وقت ریزم خودتو نگاه کن. این روایت رو ببینین، خیلی روایت قشنگی است، از امیر مؤمنان سلام الله علیه. حضرت فرمودن کفا بالمرء قباوتن، قباوه رفقا با قین یعنی کودنی، حماقت، جهل، همین کودنی و جهالت و نادانی برای انسان بس که ان ینظر من عیوب الناس، نگاهشو بدوزه به عیبای مردم، بگه این اشکال داشت، این مشکل داشت، این طوری بود. ان ینظر من عیوب الناس الا ما خفی علیه من عیوبه، عیبای مخفی خودش رو آشکار نکنه، اصلا سراغش نره، بخواد یه نگاهی بندازه، ولی ذره بینی نگاه میکنه با دقت که عیب دیگران رو استفاده کنه. زن و شوهر با هم دیگه دعواشون شده، میان برای مثلا مشاوره، میان در حضور یک حکم، مشکل از کجا شروع شده؟ این خانوم این طور است. اونم میگه چی؟ این آقا این طور است. قبل از اینکه این خانم این طور است، این آقا این طور است، اول باید برگرده به خودش. من این چهار تا اشکالو دارم، این آقا هم بله این پنج تا اشکالو داره، ولی من این چهار تا اشکالو دارم. و دوستان بزرگوار من، فرمولی که باز امیر مؤمنان زارن این تعبیر رو دارن، میفهمان تو اصلاح، تو اصلاح خودتو درست کن، بقیه درست میشن. خیلی وقتا یه تعبیر خیلی عجیبی هستش از امیر مؤمنان ظاهرن، من مضمونش رو ترجمهش رو عرض کنم. حضرت فرمودن شر، شر یعنی چی؟ بدی، کاستی، هر چی میخوان اسمشو بذاری، شر رو از قلب دیگران پاک کن، درو کن. با چی آقا این کارو بکنم؟ با درو کردن و پاک کردنش از قلب خودت، از خودت شروع کن. دو، چه اتفاقی میفته که تو برنامه همون شکست میخوریم؟ این هستش که توی رفتارامون با دیگران اول اشکالاتو متوجه دیگران میبینیم. یک، توهین الباطل. دو، فرافکنی. این دو عامل از عوامل شکست برنامه ها. یه 6-7 عامل دیگه هم هست که اگه خدا توفیق بده انشاءالله فردا شب بهش میپردازیم به توفیق پروردگار. یکی دوتا دعا من بکنم برم وارد ذکر توسل بشم. خدایا به ما این توفیق رو بده که هر وقت ایرادی تو برنامه هامون ایجاد شد، به ما توفیق دیدن ایرادهای ریز خودمون رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق کم رنگ کردن نقاط ضعف خودمون رو عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق اصلاح نقاط ضعف خودمون رو عنایت بفرما. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا.